بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرفی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه دوم از مسلسل 773، یک شنبه مورخ 5/12/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در اصول عملیه که به حکم استقرا گفته شده 4 تاست، اشکالی شده است که اصالت و طهاره که در شبهات حکمیه جاری می شود و با شک در حکم واقعی طهارت ظاهریه اعتبار می شود، همان هویت اصول عملیه رو داره. پس چرا اصولیین در عداد اصول عملیه اصالت و طهاره رو مطرح نمی کنن و در علم اصول ازش بحث نمی کنن؟ مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جزء دوم صفحه 249 میگوین ما قبول داریم اصالت و طهاره هویت اصول عملیه رو داره و عند شک در طهارت واقعی شیء و عدم وصول به حکم واقعی به دلیل قطعی یا تعبدی حکم می کنیم به طهارتی ظاهرن، درست جزء مسائل علم اصول اصالت و طهاره، الا این که اصولیین که از او بحث نمی کنن چون از اصول ثابته بل اجماع است و اختلافی درش نیست، که ان نیاز به بحث نداره. و گاهی از این بالاتر ادعا میکنند، میفرمایند اگر مسئله مورد نزاع و اختلاف نباشه، اصلا از مسائل علم اصول نیست. مثلا در بحث حجیت ظواهر جلد دوم مصباح صفحه 118 می‌فرمایند حجیت ظواهر متسالم علیه است بین عقلا، لذا از مباحث علم اصول و مسائل علم اصول شمرده نمیشه، چون از اصول مسلمه است و هیچ اختلافی درش نیست. عرض میکنیم که هر دو بیان ایشون مشکله داره و قابل قبول نیست، اما این که ادعا میکنن اگر مسئله اختلافی نبود جزء مسائل علم اصول نیست، این حرف عجیبه. خودشون ضابطه میدن برای مسائل علم اصول که هر مسئله‌ای که حد وسط واقع شد در مقام استنباط برای اثبات یک جعل شرعی، این مسئله اصولیه است، یه جزء مسائل علم اصوله ولو اختلافیم درش نباشه. و اما این که ادعا کردند اصالت و طهاره اختلاف درش نیست، لذا در علم اصول نیازی نیست ازش بحث کنیم. اولا اگه اختلافی نیست، چرا به مناسبت‌هایی در علم فقه ازش بحث میکنی؟ کل شیء نظیف حتی تعلم انه غزیر، آیا دلالت بر اصالت الطهاره میکنه یا نه؟ دلیل اصالت الطهاره چیه؟ به مناسبت در فقه ازش بحث میکنی؟ اگه اختلافی نیست چرا در فقه ازش بحث میکنی؟ ثانیا فل جمله بحث اصالت و طهاره ممکنه درش اختلاف نباشه، اما در بعضی از مسائل مهم در رسالت الطاره جای بررسی و حتی اختلاف هست. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، در شبهات موضوعیه بلا شبه جاریست حتی قبل الفحص، نیاز به فحصم نیست در شبهات موضوعیه، چنانچه مشهور میگن. حالا ما یه تأملی داریم زیل یه جایی به مناسبت واردش میشیم، حالا بعد بحثش میکنیم. ولیکن این کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، آیا شامل شبهات حکمیه می شود یا نمی شود، یا ادعا کنیم انصراف داره به شبهات موضوعیه؟ این خودش بحث جدی است که احتیاج به بحث داره. لذا این که چون اختلافی نیست ما بحث نمی کنیم ازش، یا اگر نسبت به بعضی از اشیا توارد حالتین بود و الان شک داری، آیا در توارد حالتین اصالت و طهاره جاری می شود یا نه، محل بحث و نزاع است. نزاع نباید بگیم چون اختلافی نیست لذا در علم اصول ازش بحث نمی کن. مرحوم شهید صدر در بحوث جلد یکم صفحه 20 دو نکته مطرح می کنند که می خوان پاسخ بدن به این که چرا اصالت و طهاره و عنوان اصل عملی در اصول ازش بحث نمیشه، با اینکه هویت هویت اصول عملیه است. یک نکته این است که میفرمایند سابقه تاریخی طرح اصول عملیه در مباحث اصولی بدین شکل بوده است که علمای اصولی ما ابتداءً تحت عنوان دلیل عقلی اصول عملیه رو مطرح می کردن. و اصول عملیهی که به تعبیر شهید صدر جذور عقلیه داره، ریشه عقلی داره، چهار اصله. یکی اصالت البراء است، قبه اقاب بلا بیان. اصالت الاحتیاط، تنجز حکم عقل و تنجز در اطراف علم اجمالی. اصالت التخییر، حکم عقل و تخییر در دوران هم بین محصورین. اصل استصحاب هم یه لونی از دلیل عقلیست که تا قبل از والد شیخ بهایی حجیت استصحاب به حکم عقل بوده، به دلیل عقلی بوده. لذا چون این اصول ریشه های عقلی داره و سابقا اصول عملیه رو به عنوان دلیل عقلی مطرح می کردن و اصالت و طهاره صرفا ریشه تعبدی داره و روایی، لذا اصالت و طهاره رو ضمن اصول عملیه مطرح نکردن. نه، جذور عقلی یعنی پشتوانه عقلی داره بر حجیت. ممکنه یه اصل پنجمی هم کسی تصویر کنه پشتوانه عقلی برش فرض کنه مثلا، نه مالا خیلی چیز نیست. عرض میکنیم که این بیان هم به نظر ما وافیه به مقصود نیست، چون همین علما براءت شرعیه رو متعرض شدن به استناد به روایات. خب چرا اصالت و طهاره رو به استناد به روایات مطرح نکنه؟ بیان دوم ایشون، حتی براءت شرعی، براءت شرعی ربطی به براءت عقلی نداره، ربطی به براءت عقلی نداره اصلا. نه براءت عقلی جذور عقلی داره، نه براءت شرعی. براءت شرعی که رفع الشارع الحکم است، رفع ما لا یعلمون، شارع رفع کرده این حکم رو. مخصوصا خود شهید صدر که عقلا قائل به براءت عقلی نیست اصلا، ایشون حق و طاعه قائل است، اصلا چیزی به عنوان براءت عقلی خودشون قبول نداره، لذا براءت رو فقط شرعی میدانه. اونایی که براءت شرعی رو متعرض شدن، متمسک شدن، برای چی بعد اصالت و طهاره رو مطرح نکردن؟ این حالا حرف، اصل حرف به جمله ما بد نیست از نظر تاریخی، ولی این که بگیم وجهش اینه که اصالت و طهاره چون جذور شرعی داره مطرحش نکردن، این نه براءت شرعی رو که مطرح کردن. آقایون که بیان دومیشون این است که هم در اول علم و اصول هم در سایر مباحث اشاره میکنن که علم اصول یه علم نظریست و منطق علم فقه هست، چنان که در منطق از قواعد عامه برای تفکر بشر در زمینه‌های مختلف قانون وضع میشه، قوانین شامل و فراگیری که در علوم مختلف کاربرد داره. شکل اول در قیاس‌های مختلف در علوم مختلف کاربرد داره، لذا عنصر اشتراک چنانچه در قواعد منطقی وجود داره، در قواعد اصولی هم عنصر اشتراک در فقه ملاک قاعده اصولی است. قاعده اصولی است که در ابواب مختلف در استنباط احکام فقهیه این قاعده دخیل باشه. اصالت و طهاره این عنصر اشتراک رو نداره. یک قاعده ایست که در ابواب مختلف فقه ساری و جاری نیست، لذا چون عنصر اشتراک رو نداره ما نمیتوانیم او رو قاعده اصولی نامگذاری کن، مسئله اصولی بدان. این بیان هم به نظر ما قابل قبول نیست. در اول مباحث علم اصول توضیح دادیم علم اصول مجموعه‌ای از قوانین و مسائلی است که در استدلال فقهی این مسائل علا سبیل منع الخلو کاربرد داره، مثل شکل اول نیست که در بسیاری از قیاس ها کاربرد داشته باشی. ممکنه مسئله اصولی در 10 حکم فقهی کاربرد داشته باشه، مسئله اصولی در همه مباحث فقهی کاربرد داشته باشه. قلت کاربرد و کثرت کاربرد مسئله را از اصولی بودن خارج نمی کنه. شاهدش اینه که آیا نهی در عبادت دال بر فساد است یا نه؟ هیچ کاربردی در ابواب معاملات نداره و برعکسش، نهی در معاملات دال بر فساد یا نه؟ هیچ کاربردی در ابواب عبادات نداره. آیا می شود گفت چون این دو مسئله عنصر مشترک در همه ابواب فقه نیستند، پس از مسائل علم اصول خارجه. لذا دقت کنید، حل النهی فی العباده دال علی الفساد یا نه، این عنوان مسئله اصولی هست یا نه و متقابط عیب نداره. در مباحث طهارت ده ها طهارت اشیا به شبهت موضوعیه و شبهت حکمیه استنادش اصالت و طهاره هست یا نیست؟ زائد نیست عنوانه، لذا دو عنوان ابدا، لذا با دو گرایش مختلف، با ادله مختلف و با نگاه های مختلف، لذا دو تا بحث اصولی مستقل رو تشکیل داده خود آقای سعد. همه آقایون هیچ کس بحث نمی کنه حل النهی دالون علی الفساد املا، دو تا گرایش مختلف با دو ادله متفاوت، هویتا دو تا بحث متفاوته. حل النهی فی العباده دالون علی الفساد املا، حل النهی فی المعامله دالون علی الفساد املا، هر کدوم بحث مستقل میشه، ادله مستقل هم داره. حالا نگاه ما، اجازه بدید نگاه ما این است که به نظر ما در اول مباحث اصولی اشاره کردیم هر مسئله‌ای که، حالا یه تعبیر خاصی داشتیم اونجا، هر اعتبار عقلی عقلایی و شرعی که دخیل باشه در یک استنباط اعتبار شرعی، این جزء مسائل علم اصوله، ولو دخیل باشه در استنباط یک حکم فقهی، یک اعتبار شرعی و لاغه، یه مصداق هم بیشتر نداشته باشه، چون این عنصر دخیل در استنباط اعتبار شرعی است، میشه جزء مسائل علم اصول. بنابراین اصالت و طهاره در شبهات حکمیه بلا شبه هویت مسئله اصولی رو داره و باید در علم اصول در عداد اصول عملیه از اصالت و طهاره هم بحث بشه. بله، اگر بدین شکل اصول عملیه تقسیم بشه از یک نگاه، تقسیم خوبی است، ما قبول میکنیم. اصول عملیه برخیشون فراگیرن در همه ابواب فقهی که این اصول اربعه است، بعضی از اصول عملیه یختص به باب من الفقه دون بعض الابواب، مثل اصالت الطهاره و اصالت الحل. این نگاه رو کسی داشته باشه نگاه خوبی است، ولی وجهی برای خروج مثل اصالت و طهاره از مباحث علم و اصول به نظر ما وجه قابل اعتنایی تصویر نمیشه. نه اونا چون فقط در شبهات موضوعی جاری میشن، چون در شبهات موضوعی جاری میشن دیگه نه، اونا در حقیقت تطبیق یک اعتبار شرعی بر موضوعش هستن. در اول بحث اصول اشاره کرده ایم اونا دخیل در استنباط یک اعتبار فقهی نیستن، چون دخیل در استنباط حکم فقهی یا اعتبار فقهی نیستن یا دخیل در استنباط وظیفه عملیه نیستن، صرف تطبیقه میشه جز قواعد فقهیه. اون در فرق بین مسائل علم اصول و قواعد فقهیه در اول علم اصول به تفصیل اشاره کردیم، آراء مختلف هم مطرح کردیم، قاعده فراغ، قاعده عرض کنم تجاوز، سایر موارد اصالت و صحه در مواردی که در شبهات موضوعی به کار می رود همه اونا میشن جز قواعد فقهیه. اونو اونجا بیان کرد. خب بله این حالا ما به یک بیان دیگه نه یه اشکال کردیم. اونجا گفتیم چرا نگفتیم علم و اصول تحصیل الحجت علی الفقه مثلا، اونجا بحث کردیم، این تعریف را آوردیم، ملاک را آوردیم، رد کردیم دیگه در اول مباحث علم، مباحث الفاظ گذشته. خب دقت کنید ذیل این نکته، ما قبلا اشاره کردیم مجرا و مورد اصول عملیه چنانچه مرحوم شیخ انصاری و اعاظم اصولیین ادعا می کنند حصر در محل و ظرف اصول عملیه رو می توان به حصر عقلی تبیین کرد. به عبارت اخرى الهنا نتیجه گرفتیم حصر اصول در اربعه حصر استقرایی است، ولیکن ظرف جریان اصول عملیه رو میتوان به حصر عقلی بین نفی و اثبات مطرح کرد. مرحوم شیخ انصاری در کیفیت ضبط حالات شک و در این که چگونه حصر مجرای اصول عملیه حصر عقلی میشه سه تا بیان دارن. یک بیان در اول رسائل دارن، ثم در حاشیه همان صفحه بیان دیگری مطرح میکنه که بعضی میگن از خود شیخه، بعضی میگن از بعضی از تلامذشونه. بیان ثالثی رو هم در اول براءت ایشون برای حصر حالات شک در چهار حالت بیان میکنند. ما به طور مختصر به دو بیان مرحوم شیخ اشاره میکنیم و بعد وارد مقدمه آخر میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.